بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا.
سلسلة جلسات طب إسلامي جلسه 19 هم جلد اول صفحه 206 الى 212.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وأجاب اسراف در نوشیدن و در آب خوردن یکی از اسباب و علل بیماری است. زیاد آب خوردن بیماری زاست و سبب بیماری است. مادت و کل دائم اصل هر بیماری است. روایاتی هم داریم، روایتی داریم که امام می فرماید اینی اکثر و شرب المائی تلددن، اکثر و زیاد آب می خورم، با لذت و تلدد. برای جمع بین این روایت و روایات دیگر عرض شد که این اکثر زیاد برمی گردد به تلدد، نه به نوشیدن آب. زیاد تلدد می کنم، زیاد آب با تلدد می خورم، بیشتر از خوردن آب بدون تلدد. خوردن آب با تلدد بیشتر از مواردی است که بدون تلدد باشد. مقدار خوردن آب همون مقدار مطلوب است، زیاد نیست، کم آب می‌خوردن، منتها بیشتر مواردش با تلدد، با تمعن، ریز ریز آب می‌خوردن، با لذت بردن. گاهی هم ممکنه بدون لذت بردن، بدون تمعن و توجه به لذت آب و طعم آب است. این اکثریت نسبی است، اکثریت مطلق نیست. این اکثریت تلذذ، نه اکثریت علی الاطلاق، یعنی زیاد آب می نوشیدند. همون گونه که بعض علما از این روایت استفاده کردند و نوشتند که مستحب است زیاد آب خوردن. نه، اینجوری نیست. روایات بیشتر ما می فرماید که قلت و شرب الماء سبب سلامتی است، کم آب نوشیدن سبب سلامتی است، زیاد آب نوشیدن سبب بیماری است. روایاتش هم خوندیم. اینجا هم اکثریت مال تلذذ است، اکثریت مال آب و مقدار آب نیست. معید این مطلب این روایات دیگر، یکی از این روایات می فرماید ان شرب الماء البارد اکثر تلددن، نوشیدن آب سرد لذت بیشتری دارد. اکثر تلددن، صحبت این اکثریت مال لذت بردن است، اکثریت مال مقدار آب نیست. زیادی مال لذت بردن است، مال مقدار آب نیست. در یه روایت دیگر می فرماید من تلذذ بالماء فی الدنیا لذذه الله من اشربت الجنه. کسی است که آب را با لذت در این دنیا بخورد، ریز ریز و با توجه و با تمعن آب را بخورد، با لذت بردن آب را بخورد، خداوند تبارک و تعالی در بهشت نوشیدنی های بهشتی به او بدهد تا با اونها لذت ببرد. لذته الله من الفعله، لذته الله من اشربت الجنه، از شراب های بهشتی خداوند تبارک و تعالی. کسی که در این دنیا آب را با لذت بخورد، ریز ریز بخورد، با توجه به طعم آب بخورد، پاداشی داره. پاداشش این است که خداوند در بهشت از نوشیدنی های بهشتی به او میدهد تا لذت ببرد. ببینید این روایات، یک روایت دیگر هم داریم، میفرماید که من تلذذ ذینب خوندیم. بس ببینید روایات مسئله اکثریت را به تلذذ نسبت دارند، به لذت بردن نسبت دارند، نه به مقدار آب. نه اینکه باید مقدار آب زیاد باشد، بلکه لذت بردن باید زیاد باشد. مقدار دفعاتی که انسان موقع خوردن آب و نوشیدن آب لذت ببره باید بیشتر باشه. عجله در نوشیدن آب نکنید. روایتی داریم که درباره این آیه و یسالون یوم اذن عن النعیم، خداوند از نعمتها روز قیامت میپرسد، فرماید از قضا نمیپرسه، فقط از آب میپرسه که آیا به شما آب گوارا ندادم؟ به انسان میگه آیا شما را از آب گوارا سیراب نکردم؟ علم اسقی که ما انفراتا، روز قیامت به انسان میگه علم اسقی که ما انفراتا. آب را بالاخره باید بهش اهمیت بدیم، خوردنش اهمیت بدیم. این روایات هم همین معنا را میرسوند که آب را با لذت بردن، ریز ریز خوردن، با توجه به طعم آب. طعم آب هم طعم زندگی است. این بحث هم شد. بحث بعدی در مقدار آب خوردن است. چه مقدار باید آب بخوریم؟ حالا که قرار شد زیاد نباید خورد، زیاد آب خوردن سبب بیماری است، کم آب خوردن سبب سلامتی است. روایات متعددی در این زمینه خوندیم، اما چه مقدار؟ مقدارش اون روایات تسلیس معین میکنن. این روایاتی که راجع به قضا خوندیم اینجا آب را هم ذکر میکنن. اون این روایت است که پیامبر می‌فرماید ان الله لم يخلق وعاء اذا ملئ شرا من بعض، خداوند تبارک و تعالی ظرفی را که پر کنند یا پر شود بدتر از شکم نخلق نکرده است. ان الله لم يخلق وعاء، خداوند تبارک و تعالی خلق نفرموده وعاء یعنی ظرفی، اذا ملئ در صورتی که پر شود بدتر از شکم خلق نکرده است. شر من بعض، فإن کان لابد، اگر چاره‌ای نبود، اگر ناچار بودید، فجعلوا ثلثا للطعام، یک سوم شکم برای غذا قرار دهید، و ثلثا للشراب، یک سوم برای نوشیدنی است، و یک سوم برای نفس و ریح، و ثلثا للریح. روایت دیگری هم داریم، بازم از پیامبر می‌فرماید ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن، پر نمی کند آدمی زاد ظرفی را بدتر از شکم. حسب ابن آدم لقیمات یقمن صلبه، برای انسان آدمی زاد کافی چند لقمه که کمرش را راست کند، همینقدر. فإن کان لا محالتین، اگر چاره ای نباشد، و مجبور است آب بخورد، زیاد بخورد، فثلثون به طعامی، یک سوم شکم برای غذا، و ثلثون به شرابی، یک سوم برای نوشیدنی، و ثلثون لنفسه، یک سوم هم برای نفس. پس این روایت حد اعلا را نشون میده، بالاترین مرز را نشون میده. بالاترینش این است که یک سوم شکم باشه. چرا؟ چون میفرماید فإن کان لابد، فإن کان لا محاله، اگر ناچار بودی و هیچ چاره ای نداری، یک سوم شکم را پر کن. یعنی مقدار مطلوب خیلی کمتر از اینه. این مال ناچاریه، این مال در صورتی که انسان مجبور باشه، ناچار باشه، گریزی نباشه، در این صورت یک سوم شکم است. فلا مقدار مطلوب و مقدار نرمال خیلی کمتر از این است. خیلی خوب، ولی این مشکلی که در سابق در بحث اسراف در قضا، این مشکل که در اونجا ذکر کردیم اینجا هم هست، و اون این است که یک سوم ما نمیتونیم یک سوم را دقیقا بدانیم، حالا مثلا بفهمیم که یک سوم شکم پر شده است، این نمیتونیم بفهمیم، براحتی نمیتونیم بفهمیم. اونجا ما روایات دیگری داریم که به این نتیجه رسیدیم که انسان باید آب خوردن را ترک کند، غذا خوردن را ترک کند، هنوز اندک میلی به غذا خوردن داشته باشد. شاید همین ملاک هم در نوشیدن هم باشه، دست نگه دارند از خوردن آب در صورتی که هنوز اندک میلی به خوردن آب شخص داشته باشد. این مقدارش، این مقداری که ما میتونیم بفهمیم، بالاخره انسان میفهمه که هنوز میل داره دو سه جرعه آب بخوره، این دست بکشه آب نخوره، این مقداری است که میشه تعیین کرد. پس بهتر این است که انسان کمتر آب بخورد و مقدارش هم همینه، یک سوم شکم. و اگر میخواییم بفهمیم این مقدار را، این باید رعایت کنیم که باید دست بکشیم از آب خوردن در صورتی که هنوز اندک میلی به آب خوردن داشته باشیم. خیلی خوب، این بحث تموم شد. حالا چند تا امر اینجا باید یادآوری بشد. امر اول این است که آب خوردن، زیاد آب خوردن مکروه است. زیاد آب خوردن ضرر دارد، سبب می شود انسان بیمار شود. مادت و کل دائن، اصل هر بیماری، یا مد و کل دائن، سبب طولانی شدن هر بیماری است. اصل هر بیماری زیاد آب خوردن است، ولی این عمومیت نداره، مواردی استثناء شده. یکی از این موارد خوردن آب بعد از غذا خوردن. بعد از غذا خوردن میگن مستحب انسان آب زیاد بخورد، زیرا آب بعد از غذا، البته در صورتی که غذا چرب نباشد یا گوشت نباشد، در صورتی که غذا چرب یا گوشت نباشد، زیاد آب خوردن بعد از غذا خوبه، مستحبه، زیرا این آب غذا را در معده میچرخوند و سبب هضم غذا میشود. بلکه اگر زیاد آب نخورد یا به کلی بعد از غذا خوردن آب نخورد، چه بسا سبب زخم معده بشود، چه بسا سبب پاره شدن معده میشود. روایتی داریم ظاهرن از امام رضا صلوات الله و سلام علیه بفرماد لا بأس به کثرت شرب الماء علی الطعام، لا بأس، مشکلی نیست، ضرر نمی کند، لا بأس، اشکالی ندارد، طوری نیست، زیاد آب خوردن بعد از قضا على الطعام ولا تكثر منه على غيره، در غیر این مورد زیاد آب نخور. بعد از قضا اشکالی ندارد زیاد آب بخورید، ولی موارد دیگر زیاد آب نخورید. بعد امام فرمود ارأیت لو ان رجلا، میبینید اگر شخصی اکل مثل ذا و جمع بین یدیه کلتهما، امام اشاره میکنه با دستشون، فما اگر کسی اینقدر قضا بخورد، ارأیت لو ان رجلا اکل مثل ذا، این مقدار قضا بخورد و جمع بین یدیه کلتهما، بین دو دستش را جمع کردن و لم یفرق هما، از هم جدا نکردن، ثم لم یشرب علیه الماء، این مقدار قضا بخورد، بعد از قضا خوردن هم آب نخورد، کانت انشق معدته، معده او پاره می شود، ممکنه معده او پاره شود. خب حالا پاره می شود، شاید ما نشنیدیم کسی معدهش پاره شده، ولی ابتلا به زخم معده هست، مواردی که معده پاره میشه خیلی کم، ولی بیشتر ابتلا به زخم معده، یه جور پارگی است بالاخره، این ابتلا به زخم معده. روایت دیگر داریم میفرماید لا بأس به کثرت شرب الماء للطعام، بأسی نیست، ضرری نیست، اشکالی نیست در خوردن، زیاد خوردن آب بعد از غذا. و لا یکثر منه، میتونه زیاد بخورد، میتونه هم زیاد نخورد. ببین حتی در این صورت بس بهتر این است که انسان کمتر بخورد حتی بعد از قضا، چون اینجا میفرماید اشکال نیست زیاد بخورد، اشکال نیست هم کم بخورد. و لا یکثر منه، میتواند بفرماید الان عرض میکنم ما تفصیلی داریم، اگر غذا چرب نباشد، گوشت نباشد، بلا فاصله میتواند آب بخورد. اینجا فرمان على الطعام یعنی پشت سر بلا فاصله غذا بخورد، هیچ اشکالی ندارد. همین کل روغن، انواع روغن ها و چربی ها، بله بله، البته بیشتر مراد چربی حیوانی و گوشت است. خب پس بله اشکالی نداره بعد از قضا آدم زیاد آب بخورد یا بفرما یا کم آب بخورد، بهتر همین از مجموع روایات استفاده میشه، کم بخوره بهتره، ولی بعد از قضا اگر هم بخوره زیاد بخوره اشکالی هم نداره. خیلی خوب، عرض کردیم که ما در تئوری اسلامی تفصیلی داریم، تفصیلمون به اینه اگر غذا چرب باشد یا گوش باشد بلا فاصله نمی شود غذا خورد، آب خورد، باید آب خوردن را به تأخیر بندازد. دلیلش هم روایاتیست، یه روایاتیست که از پیامبر می فرماید کان اذا اکلت تسم، پیامبر اینچنین بودن زمانی که غذای چرب بخورن یا چربی بخورن، اکل دسم اقل شرب الماء، کمتر آب میخوردند. فقیل له، به او عرض کردن یا رسول الله انک لتقل شرب الماء، شما کم آب میخوری، کمتر آب میخوری. قال هو امر اول طعامی، این کم خوردن آب برای هضم غذا بهتر است، برای استفاده بدن از غذا بهتر است، برای بدن بهتر است. امر غذا مری، ما یک حالت هضم داریم، هضم غذا است، یک غذای مثلا سبک هضم میشه، یک غذای مری داریم. مری یعنی چی؟ یعنی بدن از او استفاده کند، بعد از هضم جذب بدن شود. این آب خوردن اجازه نمی دهد بدن غذا را و ماده غذایی را جذب کند، او را دفع کند. امر او بله بهتر بدن از اون استفاده می کند، بهتر هضم می شود قضا امره. پس بعد از چربی اینجوریه. البته بند عقیده این است که هر چند پیامبر کمتر آب می خورد، به او عرض کردن شما کمتر آب می خورید، ولی کم آب می خورید، مراد آب نخوردن است بعد از چربی، نه اینکه بخورد کم بخورد، نه اصلا آب نخوردن است. این در عرف معموله، در عرف معموله، از مجموع روایات هم استفاده میشه. اگر مثلا پیش یک کسی نشستی به صحبت یه ساعت، دو ساعت، سه ساعت، چهار ساعت، این آب نمیخوره، نخورده، پنج ساعت، شما سه چهار لیوان آب خوردی، اون هیچ آبی نخورده، به او چی میگی؟ میگی شما کم آب میخوری، ولی حال این است که هیچی نخورده، فهم شما کم آب میخوری. این علتش این است که شما میدونی بالاخره یه ساعتی آب میخوره، در نتیجه لا محاله آب میخوره، ولی بهش میگی که شما کم آب میخوری. به این جهت یعنی چی؟ در این فاصله پنج ساعت شما آب نخوردی، یعنی معلوم میشه شما هر پنج ساعتی، هر ده ساعتی یه بار آب میخوری، پس در نتیجه شما کم آب میخوری، ولی حال این است که این شخص آب نخورده جلوی شما. اینجا هم همینه، اینا که میفرمایم پیامبر کمتر آب میخورد، آب مینوشیدن بعد از قضای چرب و به او عرض کردن که شما کم آب میخورید، این کمتر آب میخورن، کم آب میخورن معناش اصلا نمیخورن. دلیلش هم روایت دیگر، بله در یه روایت دیگر میفرماید، البته راجع به گوشت، کان رسول الله اذا اکل اللحم، پیامبر اینجوری بودن که اگر گوشت میخوردند لا یعجلوا بشرب الماء، عجله نمیکردند به خوردن آب، عجله نمیکردند، یعنی چی عجله نمیکردند؟ نمیخوردند، به تأخیر میندازند. در یه روایت دیگر بعد هم روایت، فقال له بعض اصحابه من اهل بیته، یکی از اصحاب پیامبر که اهل بیتش هم هست، یا رسول الله ما اقل شربک للماء علی اللح، چقدر بعد از خوردن گوشت کم آب میخوری؟ ما اقل شربک للماء علی اللح، فقال پیامبر فرمود لیس احدون، نیست کسی، یاکل هذا الودک، این ودک، این چربی را بخورد، ثم یکف عن شرب الماء، و از خوردن آب دست بکشد، الى آخر طعامه، تا انتهای غذا، الا استمر الطعام، مگر اینکه این طعامش و این غذاش مری خواهد بود. مری یعنی چی؟ یعنی برای بدن مفید است، بدن از او استفاده می کند، نفع می برد. پس این بار یه روایت دیگر هم بود، برای فقال له بعض یا رسول ما بخیر کنیم، آره یک روایتی هم جا بود. فایی است که این روایت می فرماید شرب المائی، نوشیدن آب، علا اثر الدسمی و هیج الداء، خوردن آب بعد از قضای چرب سبب هیجان بیماری است، سبب تشدید بیماری است. از این روایت این معنایی که گفتم استفاده میشه، و اون این است که بعد از قضای چرب نباید آب خورد، نه اینکه کم آب بخورد. ما گفتیم که اون روایت میفرماید اقل شرب ما، پیامبر کمتر آب میخوردن، این روایت میگه بعد از قضای چرب آب خوردن سبب تشدید بیماری، سبب هیجان بیماری و حرکت بیماری می شود. آب خوردن بعد از قضا یعنی پس انسان نباید آب بخورد، به کلی نباید آب بخورن. این قرینه این که مراد از اون روایت اول که پیامبر کمتر آب می‌خوردن یا بهش عرض کردن که شما کم آب بخورید، مراد از کم آب خوردن همون معنای عرفی که می‌فرماید که کلن آب نمی‌خورد، اصلا آب نمی‌خوردن، معید این معناست. البته این ما دو تا راه داریم. یک راهش این است که اون روایتی که می‌فرماید کم آب می‌خوردن معناش کنیم به آب نخوردن است. یک راه دیگر داریم این است که این روایت دوم که می‌فرماید بعد از غذای چرب آب نخورید تقیید بزنید، آب نخورید یعنی زیاد آب نخورید، کم آب بخورید. اون روایت قبلی به معنای خودش حفظ کنیم، بگیم این پیامبر کم آب می‌خوردن، پس کم آب خوردن بعد از غذای چرب اشکالی ندارد. این روایتی که اطلاق دارد و می‌فرماید خوردن آب بعد از غذای چرب سبب بیماری می‌شود و مطلق است، شامل زیاد خوردن و کم خوردن است، این را تقیید بزنیم، بگیم مراد خوردن آب بعد از غذای چرب یعنی زیاد خوردن آب بعد از غذای چرب سبب بیماری است، نه هر آب خوردنی است. دو تا راه، ولی بنده اون احتمال اول را ترجیح میدم و اون این است که بگیم کمتر آب میخوردن یعنی آب نمیخوردن. معیدش هم شاید این روایتی که الان خوندیم، روایتی که الان خوندیم اینه، میفرماید که پیامبر چنین بودن، اذا اکل اللحم، در صورتی که گوشت میخوردن، لا یعجلو بشرب الماء، عجله نمیکرد بخوردن، یعنی آب نمیخورد. بحث کمی و زیادی نیست، بحث نخوردن است و به تأخیر انداخته است. فقال له بعض اصحابه من اهل بیته، یکی از اصحابش، اصحاب پیامبر که از اهل بیتش هم هست، یا رسول الله ما اقل شربک للماء علی اللحم، چقدر کم آب بخوری بعد از خوردن گوش. پیامبر فرمود لیس احد، نیست کسی، یا کل هذا الودک، از این چربی، ببین به گوشت تعبیر کردم به ودک، ودک یعنی چربی، از این چربی کسی نیست که از این چربی بخورد ثم یکف عن شرب الماء، بعد از اون آب نخورد. یکفو یعنی آب نخورد، عن شرب الماء الى آخر طعامی تا آخر قضا الا استمر الطعام، مگر اینکه این طعام مری می شود، برای بدن مفید واقع می شود و جذب بدن می شود. پس اینکه می‌فرماید لا یعجل و عجله نمی کند، معناش این است که آب نمی خوردن. یکفو یعنی آب نمی خوردن، ولی در عین حال اون اصحاب اهل بیت گفتن ما اقل شربه کردیم، چقدر کم آب میخوریم بعد از خوردن گوشت، چقدر کم آب میخوریم. ببین پیامبر آب نخوردن، ولی اعتراض اینجوری بود که چقدر آب، کم آب میخوریم. پس این چقدر کم آب نمیخوریم یعنی آب نمیخوریم، همونی که بنده ترجیح داره. علی حال این روایت آخر خوب است، مشکل را برای ما حل کرده، کم آب خوردن را معناش بیان کرده، کم آب خوردن یعنی نخوردن. ولی یه مشکل داره، مشکلش این است که میگه آب نخورید، آب نخورید تا انتهای قضا. ولی این مدعای ما چی بود؟ مدعای ما این بود که بعد از قضا نباید آب خورد. این روایت می‌فرماید که تا انتهای قضا آب نخورید، شاید معنای اون این باشه که بعد از انتهای خوردن گوشت خوردن آب اشکالی نداره، شاید این از این روایت استفاده میشه. ولی از مجموعه روایات و قرینه روایات دیگر می فهمیم که مراد مراد این است که بعد از قضا هم نباید خورد. این روایت می‌فرماید تا انتهای قضا آب نخورید. روایت دیگر میگه بعد از قضا هم آب نخورید. با هم تنافی ندارن، مفهوم ندارن. این بله تا انتهای این روایت مفادش اینه، تا انتهای قضا آب نخورد. کسی که تا انتهای قضا آب نخورد، قضا هضم میشود، کمک میکند به هضم قضا و جذب قضاست. کسی که تا انتهای قضا آب نخورد، این معناش این نیست که بعد از انتهای قضا آب خوردن خوب است. نه، بعد از انتهای قضا هم آب خوب نیست به دلیل روایات دیگر. این نفی نمی کنه، با اون روایات قبلی تعارض نداره. معید این مطلب این است که خوردن آب وسط قضا خواهد آمد. خوردن آب وسط قضا کلن بد است، چه قضا گوشت باشه، چربی باشه، چه چیزی دیگر. خوردن آب وسط قضا میان قضا بد است، روایت نهی کرده. حالا این گوشت چه خصوصیتی داره؟ خصوصیتش این است که بعد از قضا هم نباید آب خورد، به الله هیچ خصوصیتی نخواهد داشت. گوشت چربی هیچ خصوصیتی نخواهد داشت، چون خوردن آب وسط قضا تاجه به هر قضای صادق است که این بد است و ضرر دارد. پس از مجموع روایات استفاده میشه که جمع بین روایات در مورد گوشت و در مورد چربی بعد از قضا نباید آب خورد. البته بعد از قضا زیاد آب خوردن یقینا ضرر داره، کم آب خوردن از مجموع روایات استفاده میشه این هم ضرر داره. بهتر این است که انسان بعد از قضای چرب و بعد از قضای گوشتی نباید آب خورد، باید اولا به تأخیر بندازد. پس اونهایی که میفرمایند دست به سنتی بعد از قضا مستقیما نباید آب خورد و باید اولا به تأخیر بیندازند، این درسته، چون قضاهای امروز ما بیشترش چرب است. کمتر قضایی که انسان میخوره چرب نیست. بله، این بحث داشت. بحث بعدی یه استثناء دیگر داریم. عرض شد که زیاد آب خوردن خوب نیست، در دو موردی استثناء شده. مورد اول بعد از قضا زیاد آب خوردن اشکالی ندارد، البته در مورد قضاها غیر قضای چرب و گوشت بلا فاصله میتواند انسان بخورد، زیاد آب بخورد و میتواند هم کم آب بخورد، ولی در خصوص گوشت و قضای چرب باید با فاصله باشه و با تأخیر باشه. اگر با فاصله و با تأخیر باشه، بعدش هم میتونه آب زیاد بخورد، هرچند هم با تأخیر و با فاصله شون بعد از قضا. بله، حالا این فاصله به چه مقدار؟ البته بستگی به افراد دارد. در باید یه مقدار قضا هضم بشه، چون این پیامبر میفرماید که این به هضم قضا کمک میکند، پس باید قضا هضم بشه. البته هضم قضا مراحلی داره. مراحلش، مرحله اول هضم بعد از قضا خوردن از 1 ساعت تا 2 ساعت طول میکشه، بستگی به خود شخص و خود فرد، خودش میتونه تشخیص بده و که قضای او هضم شده. بعضی ها 1 ساعت هضم میشه، بعضی ها تا 2 ساعت هضم اول. البته بعد از 1 ساعت الی 2 ساعت. مورد دوم که میشه و زیاد آب خورد، آب درمانی است. توری اسلامی آب درمانی را قبول میکند، و خصوص برای انواع دردهاست. بعد هازالا آبدرمانی خوبه. خب آبدرمانی ما داریم، هرچه خصوصیت های خاص خودش داره، خواهیم خوند انشاءالله. حالا به طور علال اطلاق بحث میکنیم، به طور مجمل بالاخره آبدرمانی ما قبول داریم، میپذیریم. این روایتی که میخونم این معنا را میرسوند. درباره پیرمردی از اصحاب امام صادق صلوات الله و سلام علیه انه قال کنا انه، یک شخصی از اصحاب امام صادق عرض میکنید که ما نزد امام صادق بودیم. کنا عنده فسأله شیخون، یه پیرمردی از امام میپرسد. فقال بی وجعون، من درد دارم، مبتلا به یه دردی هستم. و انه اشرب له النبیذ، برای تسکین این درد نبیذ میخورم. نبیذ خودش یک جور خمری است، مسکر است. و وصفه له الشيخ، نبیذ را هم برای امام بیان کرد و گفت اینجوری اینجوری نبیذ را ما درست میکنیم. فقال، امام فرمود که چرا با نبیذ خود را درمان میکنید؟ فما یمنعک من الماء، چرا خود را با آب درمان میکنید؟ فما یمنعک من الماء الذی جعل الله منه کل شیء حی، چرا با آب خود را درمان نمی کنید؟ آبی است که خداوند تبارک و تعالی هر موجود زنده ای از آب خلق کرده، چرا خود را با آب درمان نمی؟ پس آب درمانی در تاریخ اسلامی پذیرفته است. البته این پیرمرد عرض کرد لا یوافقونی، آب برای من بد است. حالا یه هدفی داره که کنند، محل بحثش اینجا. خب چرا خود را با آب درمان نمی کنید؟ خب انسان بالاخره آب میخوره، انسانی نیست که آب نخورد، موجود زنده ای نیست که آب نخورد. پس لابد مراد زیاد آب خوردن است. چرا خود را با آب درمان نمی کنید؟ یعنی چرا خود را با زیاد آب خوردن درمان نمی کنید؟ و الا خب این شخص حتما آب میخوره و خوبم نمیشه. پس مراد از درمان با آب یعنی زیاد آب خوردن است. اگر قراره یک لیوان بخورد، باید حداقل دو سه لیوان بخوره که میشه آب درمانی است، یا بلکه حتی بیشتر از این حرف است. پس در این صورت آب درمانی زیاد، در مورد آب درمانی زیاد آب خوردن خوبه، برای اینکه درد مرتفع شود، برای اینکه بیماری از بین برود. زیاد آب خوردن در این صورت یعنی درمان با آب پذیرفته است. زیاد آب خوردن به جهت درمان پذیرفته است، اشکالی ندارد. پس اگر روایات ما می‌فرماید زیاد آب نخورید، این تخصیص خورده، یکی در مورد خوردن آب بعد از غذا، یکی هم در مورد درمان با آب است. نتیجه این میشه زیاد آب نخورید مگر بعد از غذا، زیاد آب نخورید مگر در صورت درمان با آب. این نکته دوم و امر دوم بود. امر سوم این است که نحوه آب خوردن هم نقشی دارد در حصول بیماری. نحوه آب خوردن و روش آب خوردن در پیدایش بیماری هم نقشی دارد، چگونگی آب خوردن هم نقشی دارد. بله، از مجموع روایات استفاده میشه که خوردن آب به شکل عب نهی شده و ضرر دارد. حالا این عب معناش چیه؟ اهل لغت برای عب دو تا معنا ذکر کردن. یکی از معانی عب این است که ریختن آب در حلق، در مقابل مکیدن. یه وقت آب را انسان میمکه با لبها وارد فضای دهان می کند، سپس این آب را وارد حلق می کند، رفته رفته وارد حلق می کند. این مکیدن است. در مقابل مکیدن عب است. عب یعنی چی؟ عب یعنی ریختن آب در حلق. این یک معنا. معنای دیگر اهل لغت می فرمایند که عب یعنی خوردن آب با یک نفس. با یک نفس آب خوردن این میشه عب. دو تا حالت بهش میگن عب. با یک نفس آب خوردن یعنی بدون این که قطع کند نفس بکشد دوباره آب بخورد، دوباره نفس بکشد دوباره آب بخورد، سبوره. این یک نفس آب خوردن بهش میگن عب. این دوتا معنا در لغت آمده. حالا کدومش درسته؟ شاید هم هر دو درسته. روایت ما به هر دو این معنا اشاره کرده. اما راجع به معنای عب، عب یعنی ریختن آب در حلق. در کتاب اهل لغت عب میگن همون روش خوردن کبوتران است. کبوتر عب میکند، آب را وارد حلق میکند. عب الحمام شرب من غیر مصن. عب الحمام یعنی آب را، حمام یعنی کبوتر. کبوتر عب الحمام، کبوتر آب را بخورد بدون مکیدن. من غیر مصن کما تشرب الدواب. چارپایان با مکیدن آب میخورند، ولی کبوتر بدون مکیدن همینجوری به آب را وارد حلق میکند. و اما باقی بقیه پرنده ها تحسو جرعن، جرعن جرعن آب میخورند. بعد جرعن جرعن بعد جرعن 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 آب میخورند. بله ترجه نمیشه. چی نفهمیدم؟ مکیدن مصر، مصر مکیدن است. خیلی خوب، عرض کردم که این هر دو معنا از روایات ما استفاده میشه. اما راجع به عب به معنای در مقابل مکیدن، عب یعنی ریختن آب در حلق. روایتی است از پیامبر صلی الله علیه و آله می فرمایند که اذا شربتم الماء فاشربوه مصا. اگر آب بخورید او را با مکیدن بخورید. اذا شربتم الماء فاشربوه مصا ولا تشربوه عبا. به طور عب و به صورت عب آب نخورید، با مکیدن آب بخورید، به صورت مکیدن آب بخورید. قشنگ یا واضح این معنا را می رسوند که آب را در حق نریزید، با مکیدن عبا نباشید. چون عبا را در مقابل مکیدن قرار دادن. آره، از روایات هم استفاده می شود این روش آب خوردن، یعنی عبا این روش آب خوردن ضرر دارد و سبب بیماری می شود. روایتی سه دیگر از پیامبر بفرماید مصل ما مصل. آب را با مکیدن، آب را بمکید. ولا تعبوه عبا، با عب و ریختن آب در حلق آب را نخورید. فانه یوجد منه الکباد، سبب بیماری کباد است. کباد یعنی بیماری کبد. الان بیشتر بیماری های کبدی، عقیده مندین بیشتر بیماری های کبدی، اعم از یرقان و هیپاتیت و سیروس و امثال این هاست، بسته شدن رگ های کبد، مجاری کبد، همش مال نحوه آب خوردن است. آمالی که بنده گرفتن این بیماریان، بیمارانی که به بنده مراجعه میکنن از دیشون نحوه آب خوردن را میپرسن. اینا که مبتلا به بیماری کبدی آواری که به دست آورده این است که نوعاً اینها به این شکل آب میخورن. اول این سبب بیماری کبد است، سبب بیماری کبد است. در یه روایت دیگر فرمود فإن منه، از این روش آب خوردن یکون الکباد، بیماری کباد به وجود میاد. در یه روایت سوم میفرماید انه کان پیامبر اذا شرب بدء فسما، در اول آب خوردن بسم الله میفرمودن، تا اونجایی که میفرماید و یمص الماء مصا، پیامبر آب را میمکیدند، مکیدنی است. ولا یعبه عبا، آب را به شکل عب و وارد حلق نمی کنند. و یقول و می فرمودن ان الکباد من العب، بیماری کبد از عب است، از ریختن آب در حلق. بعد اهل لغت میگن کباد داء یأخذ فی الکبد، بیماری است که در کبد به وجود میاد. و اذا اضر الماء بالکبد، کسی است که آب به این شکل بخورد و این آب خوردن سبب ضرر او شده، سبب ضرر کبد او شده، میگن کبدهو، این آب کبدهو، یعنی به کبدش آسیب زده، این آب خوردن به کبدش آسیب زده. این یک معنا بود. اهل لغت میگفتن که معنای عب یعنی در مقابل مکیدن و ریختن در حلق است. معنای دیگرش این است که با یک نفس آب خوردن، این هم نهی شده در روایات ما، ولی خوب در روایت نگفتن این عب است. یه روایتی فقط داریم این تعبیر را دارد که پیامبر نهى عن العبة الواحدة في الشرب، نهی کردن از عبر، از یک عبر در نوشیدن. و قال ثلاثن او اثنتین، یا ستو یا دوتا. پس این روایت در حقیقت دلالت نداره بر این است که یک نفس آب کشیدن عب است. عب یعنی ریختن آب در حلق، یک نفس آب کشیدن عب نیست. چرا؟ چون به نفس اول و یک نفس کشیدن پیامبر اسم عبه اطلاق کرده، عبتون واحده، این هم عبه. بعد فرمود عبتین او ثلاث، ثلاثه. ببین دو نفس آب کشیدن عبتین، باید اسم عبه بر رو اطلاق میشه. با سه نفس آب کشیدن یعنی ستا عبه. پس چی آدم این عبه، عبتن واحده، معناش این نیست که در مقابل مکیدن باشه، و یک نفس کشیدن اسمش عب نیست، چون به دو نفس کشیدن هم عبتین گفته شده، با ستا نفس کشی اطلاق عب شده. برخوردن آب با دو نفس و سه نفس اطلاق عب هم شده است. پس معنای عب این نیست که با یک نفس آب خوردن، ولی در هر حال روایات ما از خوردن آب با یک نفس نهی کردن. روایات متعددی داریم. در یه روایتی است از امام میپرسن فالرجل یشرب بنفس واحد، درباره شخص، درباره انسانی که با یک نفس آب بخورد. امام فرمود یکره ذلک، این مکروه است، این کار خوب نیست. ولک شرب الهیم، این شرب شتران است، نوشیدن شتران است. شتر تشنه میاد، سرش توی آب میذاره تا 20 دقیقه، سرش رو بر نمیداره تا سیراب بشه، بهش میگن شرب الهیم. از امام میپرسن و ملهیم، هیم چیست؟ امام در جواب میفرماید الابل، شتران. البته هیم در لغت و فرمود الابل العطاش شکران تشنه، در یه روایت دیگه هی الابل الصادیه شکرانی که خیلی تشنه. لا ترفع رؤوسها من الماء حتى تروى، سرش از آب بر نمیداره تا سیراب بشه. خب این کلمه شرب الهیم اشاره به این آیه است، فشاربون شرب الهیم، اهل جهنم وقتی زقوم، بعد وقتی من شراب جهنم حمیم میخورن، فشاربون من الحمیم، وقتی حمیم میخورن به خاطر شدت تشنگی سرشون توی این حمیم میذارن دیگه ور نمیدارن، فشاربون شرب الهیم، به این نحو میخورن شرب الهیم. خیلی خوب، روایت دیگر از پیامبر میفرماید لا تشربوا واحدا كشرب البعیر، یک دفعه یک بار آب نخورید مانند شتر، ولكن اشربوا مثنى وثلاث، در دو مرحله در سه مرحله آب بخورید. در یه روایت دیگر میفرماید الثلاث انفاس فی الشرب افضل، سه نفس با سه نفس آب خوردن بهتر است. من شرب بنفس من شرب بنفس واحد، با سه نفس آب خوردن بهتر از خوردن با یک نفس. و کان یکره ان یتشبه بالهیم، کراهیت داشتن، دوست نداشتن که انسان شبیه شتر باشد در آب خوردن. بعد عرض کردم و ملهیم، قال الزمل یعنی شتر. البته این روایاتی است که نهی میکند از خوردن آب با یک نفس، زیاد است و متعدد است و دلالت دارد که برم اینکه پیامبر مقید بودن آب را با سه نفس میخوردند و میل میفرمودند. خیلی خوب، پس نتیجه میگیریم که خوردن آب با یک نفس مکروه است، برای انسان ضرر داره. حالا سوال این است که با دو نفس باید آب بخونیم یا سه نفس؟ روایات دوتا را ذکر کرده، ستا را هم ذکر کرده، به عب اثنتین او اثنتین، ستا یا دوتا. روایاتی داریم فرماید دوتا با دو نفس، روایاتی داریم فرماید با سه نفس. حالا این بحثش الله برای فردا. صلی الله علی محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.